رضا مجیدی که اینها تازه عقد کرده بودن و خود خانم حاج حسینی بنیاد شهید کار میکرده و همکاراشون وقتی خبر شهادت شهید رو میدن خیلی محکم و قوی برخورد میکنه با این قضیه. برای منی که مینوشتمش سخت بود ولی شو خیلی قوی برخورد میکنه و اولین کسیه که میره و جنازه همسرش رو میبینه.
برامون از نقش زنان هرمزگانی چه در دوران جنگ دفاع مقدس و چه در دوران انقلاب بفرمایید.
زن هرمزگانی خیلی متواضع، مظلوم و خیلی فعال بودن هم تو حوزه دفاع مقدس و هم توی انقلاب. شاید کمتر شنیده شده باشه یا دیده شده باشه چون کم حرف میزنن زن هرمزگانی. الان کتابه با طعم رنگینک من نقش پشتیبانی زنان در دفاع مقدس، برای جمع‌آوری دارو، برای نون پختن، شیرینی پختن، حتی این پدای بهداشتی رو آماده میکردن میفرستادن برای جبهه. و توی انقلاب که شاخص‌ترین فردی که از زنان من میتونم بهتون معرفی کنم شهید فاطمه نیک هست که به شدت فعال بودن با برادرشون سردار شهید موسی درویشی که هم 7 نفر از محارمشون شهید شدن از جزیره هرمز و هم خودشون تو جمعه خونین مکه شهید شدن که یکی از آرزوهای بزرگشون شهادت بوده.
و فکر کنم ایشون هم یکی از شاخص‌ترین زنان هرمزگانی هستن که خیلی فعالیت کردن.
بله، خانم فاطمه اینی زمانی که شاید کسی حتی فکرش رو نمی‌کنه توی جزیره هرمز با کمک برادرشون خونه جری پولاک نماینده فرح پهلوی رو توی هرمز آتش می‌زنن، یا حتی توی بحث پخش اعلامی‌های و سخنرانی‌های امام خیلی نقش داشتن. حتی برای ساخت مسجد جزیره هرمز خیلی کمک می‌کردن. یعنی یه جور خونه‌شون یه پایگاه بوده.
در حال حاضر فکر می‌کنه زنان ما چه رسالتی بر عهده دارن و چیکار باید بکنن به خاطر اینکه انقلاب اسلامی تداوم داشته باشه؟
مهم‌ترین وظیفه یک زن از نظر من نویسنده انسان‌سازی که میرسه به جامعه سازی و نهایتاً به تمدن سازی و تمدن اسلامی، همون چیزی که مد نظر یک جامعه اسلامیه. و این فقط از دست یک زن برمیاد. زن هرمزگانی چه از زمان انقلاب چه الان همیشه در صحنه بودن. از روزهای اول شیوع کرونا خیلی از خانوم ها با همکاری هم یه سری کارگاه های تولید ماسک رو تشکیل دادن و شروع کردن به تولید ماسک. یه سری از خانوم ها توی جمع‌آوری بسته های معیشتی برای نیازمندان خیلی کمک کردن. و مدافعین سلامت، اول شهید مدافع سلامت زن ما خانم آرزو باهو، پرستاران زلی ما تو استان هرمزگان داریم که در واقع از جونشون دارن میگذرن که مردم بتونن راحت زندگی بکنن، و مادرانی که درست آموزش میدن فرزندان و خانوادهشون رو برای مقابله با این ویروس. توی همه موارد در صحنه بودن از زمان انقلاب، زمان دفاع مقدس.
خب در کنار شما درود میفرستیم به همه بانوان و زنان هرمزگانی و همه خانم های ایرانی و تشکر میکنم به خاطر فرصتی که به ما دادید.
سلامت باشید، خدا قوت و خسته نباشید.
خدا نگهدارتون.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
ساعت 23 و 24 دقیقه است. شب شما بخیر. بسیار سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده برنامه پلاک 40 از رادیو خلیج فارسید. این برنامه همزمان از رادیوهای استانی و رادیو فرهنگ هم تقدیم شما هموطنان بزرگوار میشه. در بخش قبل گفتگوی خانم داغین همکار گزارشگرمون رو شنیدیم با خانم باستین از بانوان نویسنده دفاع مقدس که نشان دهنده حضور و فعالیت بانوان خوب این خطه از ایران اسلامی در همه فعالیت‌های اجتماعی و به خصوص در دوران دفاع مقدس که ما در این زمینه شهید هم تقدیم انقلاب کردیم. 333 333 86 و 88 دو شماره تلفن برنامه پلاک 40 از رادیو خلیج فارس 10942 شماره پیامک 076 هم پیش شماره تلفن ثابت استان هرمزگان. سپاسگزاریم از دوستان بزرگواری که برامون پیامک فرستادند. لطفاً خودتون رو معرفی بکنید. 0913-5135 گفتند شهید کاظمی. پاسخ به سوالی است که در ادامه باز هم طرح خواهم کرد. دوست دیگرمون آقای پوریا قربانی قرآنی از یزد گفتند شهید حاج قاسم میر حسینی. و دوست بزرگوار دیگری که برامون پیامک فرستادند از کرج آقای خانی گفتند که شهید میر حسینی. اما سوال بفرمایید، قائم مقام لشکر 41 سارالله در زمان فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه کسی بود؟ لطفاً پیامک میفرستید یا تلفن میکنید حتما خودتون رو معرفی کنید. برنامه پلاک 40 از رادیو خلیج فارس انشالله تا حدود ساعت 24 ادامه داره.
هنوزم اینجا ماهی ها از لاله ها عاشق ترن، تقویم ها اینجا زخمی هن، 8 سال حماسه از برن. هنوزم اینجا ماهی ها از لاله ها عاشق ترن، تقویم ها اینجا زخمی هن، 8 سال حماسه از برن. اسم خیابونای شهر حتی تموم کوچه ها، با این که گل دارن ولی شده به نام ماهی ها. اینجا دیار عاشق هاست، هیچی ده هر جایی خبرش، دل دادگی رسمه ولی تاریخ نمیشه با دنیا مونده با ناس بار اوله که چه پرفتن ماهی ها. که اگه ماهی و نارنج پر، که اگه چناگرم با میچم، می خودم هزار و پرسد ماهی، عشنا صبح که یه روزی راهی بوده را دیر یا فراموش شو، که فقط حرف دل خوبوش شو، که فقط حرف دل خوبوش شو، که چه ماهی ها حالا چند سالی داره میگذره، زخمای خاک ریز آوری خوب نشده تازه تره، شخص با صدای یا حسین هنوزم از خواب میپره، دوباره موجی شده و دوباره صورتش تره، خاطره های دم بدم هرول عظیم و یه بلم، مرور میشن کنار هم، باید بگم باید بگم. که اگه ماهی و نارنج پر، که اگه
ساعت 23:30 هست. بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه پلاک 40 از رادیو خلیج فارسید که همزمان از رادیوهای استانی و رادیو فرهنگ هم تقدیم شما عزیزان میشه به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس. خیلی ممنونیم از هموطنان گرامی از شهرها و استانهای مختلف که پیامک فرستادند و پاسخ دادند به سوالی که طرح کردیم. شما هم میتونید مشارکت داشته باشید و پاسخ بدید به این سوال: قائم مقام لشکر 41 سارالله در زمان فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه کسی بود؟ دو شماره تلفن 333-333-86-88 با پیشماره 076 و شماره پیامک 10942 در اختیار شماست. آقای نعیمی از ساوه گفتند که شهید میرحسینی. آقای احمدی گفتند شهید حاجبی. برادرمون آقای حیدر کرمپور از کردستان شهرستان سقز گفتند شهید کاظمی. آقای کرامت پور نعمت گفتند شهید احمد کاظمی. نگفتند از کدوم شهر برامون پیامک فرستادند. و آقای خانم شهرکی از زاهدان هم گفتند سردار شهید میرقاسم میرحسینی. سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که پیامک فرستادید و تلفن کردید به برنامه پلاک 40 از رادیو خلیج فارس. خدمت عوامل
برنامه پلاک 40 در مرکز هرمزگان سلام عرض میکنم. درود میفرستیم به روان پاک همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی. در مورد موضوع برنامه‌تون، حاج اسماعیل قاهانی بوده. با تشکر. رضا غلام رضازاده، شهرستان رفسنجان، استان کرمان، روستای فیض‌آباد نوک.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب مسابقه سعدال قاهانی بود. برنامه ولیپور هستم از روستای باغات. خیلی ممنون و تشکر. خدا حافظ.
سلام، شبتون بخیر. من آریان پر هستم از کرمانشاه، از سپاه نبی اکرم. مسابقه شما معاون سردار سلیمانی اون زمان آقای دارا بودن.
اسم رد شهدا و صدیقین، یک تک جواهری نورید شما، اسطوره غیرت و غرورید شما. رفتید اگرچه زود برمی گردید، زیرا که ذخیره ظهورید شما. با تشکر، بهمن شریعت‌پور، استان گیلان، شهرستان رودسر. خدا حافظ شما.
از همه هموطنان عزیز و بزرگوارمون که تلفن کردند به برنامه پلاک 40 از رادیو خلیج فارس بسیار سپاسگزاریم. برنامه پلاک 40 رو پی میگیریم از رادیو خلیج فارس و ممنونیم که شما عزیزان از طریق رادیوهای استانی و رادیو فرهنگ شنونده هستید. در بخشی از صحبت‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اومده: بندر عباس و استان هرمزگان در دفاع مقدس نقش بسیار ارزنده ای دارد. بانی یا موتور محرکه 5 یا 6 عملیات مهم هرمزگان بود. بخش عظیمی از پیروزی‌های عملیات والفجر 8 مدیون رزمندگان هرمزگان است. در ادامه برنامه گفتگوی همکارم خانم پوریا رو میشنویم با یکی از همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
افتخار این رو پیدا کردیم که در قرارگاه لشکر 41 سارنگاه، میدونید که گردان 422 این لشکر چقدر تماس آفرید و با دلاوری و رشادت هر چه تمامتر اون جاده رو از چنگ بسیون کافر آزاد کردن. ما هم در میان این برادران عزیز هستیم و با تعدادی از اونها گفتگو میکنیم. بعدا ملاقات شما بفرمایید که
از که وارد لشکر حزب‌الله سارنگاه شما شدید و کارتون در اینجا چیه؟ میدانه موسای مورفر از اواخر سال 60 وارد لشکر پیروز سارنگاه شما گوشی از این مولان مشکل خدمت هست.
آقای دکتر ملا پرستر، خدمت شما هستیم. گزارش رو شنیدین، از حال هوای اون روزها برای ما بفرمایید. چه حسی داشت همرزم بودن با سردار دلها؟
گزارش شما برای من تجدید خاطره شد، یعنی اون حال هوای اون جبهه و جنگ و با قاسم بودن زنده کردن.
بله.
منم توفیق داشتم که از سال 60 در خدمت این عزیز باشم به عنوان یک سرباز ایشون. به هر حال الانم افتخار میکنم که سرباز ایشون هستم. سال 60 رفتیم اهواز و دکوهه. توی دکوهه متوجه شدیم که به یگانی رفتیم که به نام تیپه سارالله، هنوز لشکر نشده
بله.
تیپه سارالله، بعد فرمانده این تیپ قاسم سلیمانی بود که بعدن دیگه به اون آن حاج قاسم نام گرفت.
بله.
برحال قاسم سلیمانی مرد شجاع، زرنگ، زیرک، چابک، اخلاص، یعنی اخلاص از این مرد میبارید. ما عملیات فتح المبین پشت سر گذاشتیم، عملیات بیت المقدس 3 مرحلهش پشت سر گذاشتیم، خرمشهر آزاد شد، مرحله اول عملیات رمضان رو پشت سر گذاشتیم. عملیات رمضان چون توی خاک دشمن بود و اولین عملیات برون مرزی بود که باید وارد خط عراق می شدیم برای اینکه یک منطقه از عراق به تصرف ما در بیاد تا دشمن به پای میز مذاکره بکشونیش. بچه های بندر عباس بچه های چابکی بودن که به دنبال یک عملیات بودن، به دنبال خط پدافند بودن. یک روز بدونی که قبلا بگن کی میخواد بیاد باشن صحبت کنه، حاج قاسم اومد. آقا به ما اومدن گفتن که برید خط کوش پاسگاه زید، اونجا خط پدافند بچه ها بال در آوردن. ما میگفتیم ما همین میخواست دیگه، موندیم تو اون لشکرش، لشکر 40 سارالله تا جنگ تموم شد. بعد از جنگ هم قاسم بچه هاشو ول نکرد، بچه هاشو رها نکرد. بندر عباس میومد به هر حال خونه ای ما اومد، منو تو بغل گرفت از گفت که موسا میتونی برای بچه جنگ و یه تعدادی جمع کنی دیداری داشته باشم؟ تشنه بچه ها بود، همیشه سفارش میکرد که هوای بچه های جنگ رو داشته باشید. سخت مثل قاسم سلیمانی نمیشه، ولی باید شد، باید تلاش کرد. ما اگر میخوایم موفق باشیم، گام دوم این انقلاب و به هر حال مسیر و صحیح بریم، باید بخوایم یا نخوایم از مکتب سلیمانی بهره ببریم.
بله انشالله هر کدوم در هر جای و جایگاهی که هستیم خالصانه خدمت بکنیم.
انشالله
خیلی ممنونیم ازتون. درود میفرستیم بر روان پاک همه شهدا، به ویژه شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همه همرزمان شهیدش. متشکریم از شما آقای دکتر ملا پرست، یکی از همرزمان سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، و با شما خداحافظی میکنیم.
گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد. قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را گوا قرآن قاسم یان سنگر گرم دفاع مانده قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده قاسم هنوز در خواب در سینه خطرهاست قاسم هنوز زنده است قاسم هنوز اینجا
قاسم هنوز زنده است و صدای هنرمند خوب هرمزگانی غلامرضا صنعتگر. قبل از تقدیم این ترانه گفتگوی خانم پوریا همکارمون رو تقدیم شما کردیم و صحبت‌های آقای مولاپرست از رزمندگان هرمزگانی و همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. خیلی ممنونیم از همه هموطنان گرامی که برامون پیامک فرستادند و پاسخ دادن به سوال برنامه این هفته پلاک 40 از رادیو خلیج فارس. سوال رو باز هم عرض کنم، خواهی مقام لشکر 41 سار الله در زمان فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه کسی بود؟ آقای سعیدی از پارسیان گفتند حاج قاسم میر حسینی. آقای امیر هدایت روش از کرمان گفتند شهید علی حاجبی و دوست دیگرمون آقای صابری گفتند اون بومی سروده ترانه هرمزگانی که پخش کردید رو معرفی کنید. چشم، ترانه عاشق تر از لاله ها بود، کاری از واحد شعر و موسیقی مرکز خلیج فارس که پارسال تولید شده بود به مناسبت برگزاری کنگره 1500 شهید هرمزگانی با شعری از آقای مجید زاکری، آهنگساز کار هم آقای مهدی آرامباش بودند، خواننده ها هم غلامرضا صنعتگر، مجید کمالی، محمد آرامباش و حمید بشم. ساعت 23:42 دقیقه است. بسیار سپاسگزاریم که شنونده برنامه پلاک 40 هستید. جزیره زیبای هرمز با وجود جمعیت حدود 2000 نفری در طول جنگ تحمیلی 38 شهید رو تقدیم انقلاب کرده که با توجه به وسعت و جمعیت بیشترین تعداد شهدای کشورمون رو داشته. این جزیره زیبا در جنوب شهرستان بندرعباس قرار گرفته. در ادامه برنامه پلاک 40 از رادیو خلیج فارس با یکی از شهیدان خوب استان هرمزگان، یکی از شهیدان اهل سنت بیشتر آشنا میشیم.
به جزایر اهمیت بدید. جزایر مهمه، واقعا مهمه، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ تاریخی. و من بالخصوص رو جزیره هرمز تکیه میکنم. اینجا جای مهمی است، بپردازید به اونجا. آقایون مسئولین، هم مسئولین کشوری بپردازن، هم شماها به عنوان جریان‌های انقلابی حرکت کنید و بپردازید به این مجموعه.
سلام، منزل شهید احمد هرمزی.
بله بله، اینجا علی هرمزی، برادر شهید احمد هرمزی. شهید هرمزی در سال 62 رفت به خدمت، خدمت سربازی. اونجا توی جبهه لسکول بود، توی جبهه تداییه. اونجا درجه رفت چهار نال شد، یعنی برج 11-63. مادرم پیشتر از این برامت خود رفته بود. یعنی موقعی هم که یعنی توی خونه بودن آشپزی میکردن، غذایی درست میکرد، ظرف میشستیدن، کمک به مامت. این بابایی هم داشتیم بانجاسی به تو خونه بودی. یعنی برای تو جزیره هرمز شهید شد، من اهل سنت، برادر ما بود. همین شهید احمد هرمزی.
حسن هرمزی برادر شهید احمد هرمزی، ما 6 تا خواهر برادر. ما که بچه بودیم خیلی، اون موقع این واسه منه که ما مادر نداشتیم، همه ما کوچک بودیم، فقط این بزرگتر بود، واسه ما نهار درست میکرد، واسه ما لباس همونو میشست، سرپرستی ما و اینا همش برادر من بود.
من همسایه احمد هرمزی، شهید احمد هرمزی هستم. احمد خیلی خیلی یعنی محبتون زیادی هسته، یعنی هر کسی رو به این شکل که بده یک کمک ما بکن بدون که حرفی بزن فوری شهون. خیلی احمد چکه خوبه، به یک مرخصی که هون که آخری مرخصی شن همی دیدار تازه که مرخ همو کرد دیگه تا تو بلنگو ما مشنوید کشوه و احمد هرمزی شهید بوده دیگه. خواست خدای خدا خودی دیگه به ای خواست که به همی راه دیگه مثلا در راه دین شهید بشته.
میگو همراز ما چند پرشایی شدن، ما هم باید مثل اونا باید بجنگیم تن از ناموس و ملتمون از خواهکمون دفاع کنیم، که موقعی که رفته بود سنگر اینا دو نفر بودن، دو نفر اهل سنت هم بودن، با هم بودن رفتن سنگر، یه خونپاره اومده تو سنگر افتاده، تو سنگر افتاده و منفجر شد سنگر، اون یکی مادبندر لنگی بوده همراه هم بورن شهید میشه، این به بیمارستان میرسه تمام میکنه. در جنازه شدن با هم اومدن تو مسجد جامع نماز خوندن بندر عباس، بعد این رفته منتقل شده به لنگی اومده به جزیره هرمز، موردنش به هرمز. خود به مثلا هرمز اهل سنت و اهل شیعه همه با هم بودن، وحدت داشتن، این شهید بدرک کردن آنجا.
کجت ماهی و نارنج پر، کجت جناگر انبال هیچ وقت، می خودم هزار و پرسد ماهی، اشنا صبح که یه روزی راهی بوده را دیر یا فراموش شو، که فقط حرف دل خود گوش شو، که فقط حرف دل خود گوش شو، که
سپاسگزاریم از شما هموطنان عزیز و بزرگوار و مردم شریف استان هرمزگان که شنونده برنامه پلاک 40 از رادیو خلیج فارسید. این برنامه به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس تقدیم شما میشه از رادیو خلیج فارس، رادیوهای استانی و رادیو فرهنگ. ساعت 23:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزاریم از همه هموطنان بزرگوارمون که از شهرهای مختلف ایران اسلامی برامون پیامک فرستادن و پاسخ دادن به سوال برنامه. آقای امیر برقکار از بخش رودخانه شهرستان رودان استان هرمزگان گفتن سردار علی حاجبی. دوست عزیزمون آقای علی بهرام از بندرعباس محله شمیلی ها گفتند که سردار میرحسینی. برادر دیگرمون آقای حاتمی گفتند که سردار میرحسینی. سوال اینه: قائم مقام لشکر 41 سارالله در زمان فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه کسی بود؟ دو شماره تلفن برنامه را عرض بکنم با پیش شماره 076-333-333-86 و 88، شماره پیامک هم 10942.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و عوامل برنامه پلاک کرد درود میفرستم بر روان پاک شهدا به ویژه شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس. به نظر من جواب سوال مسابقه اینه که سرداز قائمی بودن و فقا معید باشید. امیرزا نامی خدا نگهد.
فرهنگ شهادت و ایثارگری فصلی جدایی ناپذیر از ویژگی‌های مردم هرمزگان که در طول سال‌های دفاع مقدس دلاورانه مقابل استعمارگران ایستادگی کردند و با دفاع از آب و خاکمون عنوان مدافعان خلیج فارس رو از آن خودشون کردند. در ادامه برنامه پلاک 40 صحبت‌های دریادار دوم پاسدار میرزایی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به روان پاک شهدا، امام شهیدان و شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز. بنده دریادار دوم پاسدار حبیب الله میرزایی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هستم. سلام میفرستم به شنوندگان عزیز برنامه رادیویی پلاک 40 که از سراسر کشور شنونده این برنامه هستند. استان هرمزگان در زمان دفاع مقدس نقش ویژه‌ای در پشتیبانی جبهه‌های جنگ داشت. به دلیل وجود بنادر متعددی که در استان وجود داره و مردم خونگرم و ولایت مداری که در این استان حضور دارن، بسیاری از کالاهای اساسی، تسلیحات و مواردی که مورد نیاز جبهه ها بود از این استان به جبهه ها گسیل داده می شد. علاوه بر پشتیبانی جبهه های جنگ، نقش رزمندگان و جوانان استان در جبهه های جنگ بسیار ویژه و اساسی بوده. رزمندگان این استان در لشکرهای متعددی حضور داشتند، از جمله لشکر 14 امام حسین که بهداری لشکر 14 امام حسین با حضور برادران اعزامی از این استان شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. همچنین اکثر رزمندگان این استان در لشکر 41 سالاه با فرماندهی حاج قاسم سلیمانی حضور داشتند که در عملیات متعددی حضور فعال و تاثیرگذار داشتند. عملیات های مهمی که در زمان دفاع مقدس رزمندگان این استان در اون حضور داشتند و نقش اساسی ایفا کردند، اولیش عملیات بیت المقدس هست که به آزادی و فتح مجدد خرمشهر منجر شد در سال
1361. صحبت‌های دریادار دوم پاسدار حبیب الله میرزایی، مدیر کل محترم حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هرمزگان رو با هم شنیدیم درباره نقش مردم استانمون در دوران دفاع مقدس. خیلی ممنونیم از همه شما هموطنان عزیز و بزرگوار که همراه و شنونده برنامه پلاک 40 این هفته از رادیو خلیج فارس بودید. همکارانم پرکشی رو انجام دادند. آقای علی احمدی کروکی از بم به عنوان برگزیده معرفی میشن. همکاران من تلفن میکنن بهشون. بسیار سپاسگزاریم از شما. یاد و خاطره همه شهیدان رو زنده نگه میداریم. شب شما بخیر، خداوند یار و نگهدارتان.
سلام و شب بخیر دوباره عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز ارجمند، مردم خوب و خونگرم هرمزگانی. از استودیو پخش رادیو خلیج فارس در خدمت شما هستم. برنامه پلاک 40 رو شنیدید از رادیو خلیج فارس. امیدواریم که مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. در خدمت شما ایم عزیزان و در این فرصت کوتاه قصد دارم برنامه‌های بامداد جمعه 10 بهمن ماه رو خدمتتون اطلاع رسانی بکنم. شما عزیزان بعد از صحبت‌های من شنونده دعای سلامت حضرت مهدی موعود علیه السلام خواهید بود. ساعت 24 اخبار رادیو ایران با آگاهیتون میرسه. بعد از اون از مرکز بوشه شنونده برنامه زندگی شب‌های ایران هستید. 2:05 دقیقه کنچیل ستاره، 3 بامداد موسیقی‌های سنتی رو خواهیم داشت در برنامه سازیان، 4 بامداد راویان عشق، بعد از اون دریای معرفت. بعد از شنیدن برنامه دریای معرفت همراه میشیم با راز و نیاز و به استقبال اذان صبح به افق بندر عباس میریم. بعد از اذان و ادعیه ترنم وحی، سپس یک حزب از قرآن مجید تلاوت خواهد شد. 5:49 دقیقه هم فیض میبریم از دعای روح بخش عهد. التماس دعای فراوان داریم از یکایک شما و برای همگی شما آرزوی تندرستی و صحت و سلامت داریم. در پناه خدا تا سلامی دیگر. خدا نگهدار.
ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت. جانم بسوختی و به دل دوست دارم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
هشدار مسئولان درباره پیامد کاهش شدید رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی مناطق کشور.
افتتاح طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی با حضور تصویری رئیس جمهور.
بازدید رئیس مجلس از تأسیسات هسته‌ای شهید علی محمدی در فردو.
ورود وزیر امور خارجه به ترکیه در ادامه سفر به 5 کشور منطقه.
و تشییع و خاکسپاری مهرداد میناوند، مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، 85 هموطن دیگر قربانی کرونا شدند و شمار قربانیان این ویروس در کشور به 57736 نفر افزایش یافت. در این مدت 6527 مبتلای جدید هم شناسایی شدند تا مجموعه بیماران کووید 19 نیز به 1,398,841 نفر برسد. گزارش از کاهش شدید رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی مناطق کشور حکایت دارد. بیشترین میزان کاهش دستورالعمل های بهداشتی مربوط به تهران است، تا آنجا که وزیر بهداشت هشدار داد اگر خدای ناکرده آتش کرونا این بار به دامن تهران بیفتد، خاموش کردن آن کار بسیار سختی است. در حالی که روزانه شاهد قربانی شدن ده ها هموطن بر اثر ابتلا به کرونا هستیم، برخی هموطنان همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی را جدی نمی‌گیرند.
ماسک نزدی؟
نزدم دیگه. یک کار رو انجام میدم. خب باشه کرونا.
امروز از مصاحبه شونده هامون پرسیدیم میزان رعایت توصیه های بهداشتی بین مردم چطوره؟
در حد متوسطه دیگه. تو جای شلوغ زیاده، تو جای خلوت دیگه مردم کم و بیش رعایت نمیکنه.
هر وقت شدت مرگ میر زیاد میشه، رعایت بیشتر میکنه. هر موقع یه ذره کم میشه، میبینه خیلی کم شد.
من والله یه مدت بی خیال بودم. بعد که یکی از اقواممون گرفت، شنیدم اون کرونا گرفت، دیگه الان رعایت میکنم.
برای بعضی ها انگار دیگه کرونا اصلا نیست.
برای بعضی ها از اول نبوده انگار. هیچ وقت همون بعضی ها همه ما رو گرفتار کردن دیگه.
و ازشون خواستیم به میزان رعایت توصیه های بهداشتی از 1 تا 20 یه نمره بدن.
والا بدم نمره 15 میدم.
حداقل 16 17 رو میگیرم.
16
17
بس نمره خوبی ده.
آره
15
17 12 13
شاید این وسطاش باشه 10.
و یک تلنگر و توصیه هم بشنویم از مسئول آموزش قرارگاه کرونا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر محسنی.
ما الان در وضعیت نسبتا خوبی تو سطح استان به سر میبریم، چون شهرهای استان ما به نوعی اکثرش زرد هست. این دلیل نمیشه که ما پروتکل ها رو در این شهر رعایت نکنیم، چون اگر رعایت نکنیم و مبادی ورودی شهر و ورود مسافر باشه و از طرف دیگه ما دور همیا رو داشته باشیم، به تبع دوباره به شرایط بحرانی قبل برمیگردیم.
ساعدی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی محصول شرکت گامالیای روسیه در ایران صادر شد. آقای جهانپور افسود این واکسن روسی تا کنون علاوه بر روسیه در الجزایر، آرژانتین، امارات عربی متحده، بولیوی، مجارستان، پاکستان، صربستان، پاراگوئه، بلاروس، گینه و ونزوئلا ثبت شده و در مصر و آذربایجان نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کند. اما واکسن کرونا داخلی هم ایمنی‌زایی خوبی داشته. به گفته سخنگوی گروه مطالعات بالینی واکسن کرونا ایرانی، 35 داوطلب تاکنون واکسن کوبرکت را دریافت کردند و مطالعات اولیه نشان می‌دهد این واکسن ایمنی‌زایی خیلی خوبی داشته است. دکتر صالحی در گفتگو با همکارم واحدی افسود:
خوشبختانه اطلاعات اولیه نشون دهنده این هستش که افرادی که دریافت کردن حتی میشه گفت ایمنی زایی اولیه خوبی داشته، ولی در مورد تفسیر نهایی ایمنی زایی نیاز به زمان بیشتری داریم. در مورد عوارض هم نه عوارض بالینی و نه آزمایشگاهی تا الان دیده نشد. 35 نفر از داوطلبین عزیز واکسن کوویران شفاف عامل برکت دریافت کردن و ما به مرحله رسیدیم که انشالله طی 2 هفته آینده میریم برای اینکه با تاییدیه کمیته محترم ایمنی واکسن باقی مونده افراد داوطلب رو تا صف 56 نفر کامل بکنیم. به ترتیب افرادی که روز دوم رو هم موعدش میرسه دارن روز دوم رو هم دریافت میکنن.
بعد از چه مرحله رو کل مردم این امکانش هست که استفاده بشه و تزریق؟
بعد از فاز 3 کلینیکال ترایال ها هستش. البته خب با توجه به اضطراری که پاندمی کرونا داره و در تمام دنیا هم این اتفاق افتاد، در طی فاز 3 کراس میکنن یا تقاطع میکنن با بحث واکسیناسیون عمومی که اون هم نیازمند تاییدیه های لازم از مراجع زیرساخت.
به پایان امسال میرسه یا نمیره برای سال آینده؟
بعید هستش. خیر، من فکر میکنم انشالله سال آینده و در فصل بهاری اتفاق میفته.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد واکسیناسیون کرونا به زودی آغاز شود. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت با اقدامات مؤثر انجام شده امیدواریم واکسن ساخت داخل بتواند همه مراحل تایید کیفی را طی و مجوزهای لازم را کسب کند و واکسیناسیون با واکسن های خریداری شده از خارج نیز طبق جدول اولویت های گروه هدف در بهمن آغاز شود. رئیس جمهور همچنین به قرارگاه عملیات دستور داد به سرعت و با دقت بسیار بالا اقدامات مؤثری را برای گسترش بازرسی ها و نظارت ها در روند رعایت دستورالعمل های بهداشتی انجام دهد و چنانچه مشاهده شد که استان و یا شهرستانی به سمت وضع نارنجی یا حتی زرد در حرکت است، به سرعت اقدامات و محدودیت های لازم را اعمال کنند.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 102 میلیون نفر و تعداد فوتی‌ها به 2 میلیون و 192 هزار نفر رسیده است. در آمریکا کرونا در نخستین ماه سال میلادی جدید تا کنون حدود 80 هزار قربانی گرفته است و شمار جان باختگان به 441 هزار تن افزایش یافته. آمار روزانه ابتلا در آمریکا 152 هزار تن و در انگلیس 25 هزار نفر اعلام شده است. سازمان جهانی بهداشت از سرایت کرونا انگلیسی به بیش از 70 کشور جهان خبر داد. گفته شده تا یک ماه و نیم دیگر منشأ 64% ابتلا به کرونا در فرانسه ویروس انگلیسی خواهد بود.
بحران کرونا در اروپا وارد مرحله تازه شده است. از طرفی نرخ واگیری مردم این قاره به ویروس انگلیسی روز به روز در حال افزایش است. مثلا در فرانسه گفته می شود تا یک ماه و نیم دیگر منشأ 64% ابتلا به کرونا ویروس انگلیسی خواهد بود. از سوی دیگر با ادامه سختگیری ها موجی از ناامنی و نافرمانی مدنی را در کشورهای اروپایی شاهدیم. حمله مسلحانه به یک مرکز کاریابی در جنوب فرانسه با 2 کشته و زخمی و باز کردن رستوران ها و کافه ها با وجود منع قانونی در کنار اعتراضات خشن ضد دولتی در فرانسه و هلند نمونه هایی از این دست است. با این حال دولت فرانسه میگوید نمیتوانیم در مقابل تهدید ویروس انگلیسی ساکت بنشینیم. قرنطینه بسیار سخت در دستور کار است. در حال حاضر اروپا با حدود 30 میلیون مبتلا و 680 هزار فوتی کانون اول همگیری کرونا در جهان شناخته می شود.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اینجا جامجم است، استودیو خبر رادیو ایران. در 43مین پنجشنبه از افتتاح طرح‌های ملی، چند طرح بزرگ وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس جمهور به صورت تصویری به بهره‌برداری رسید. 25 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اراضی غرب و شمال غرب کشور، 78 هزار هکتار زهکشی اراضی استان گلستان و 3569 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در سراسر کشور طرح‌هایی بودند که با دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسیدند. این طرح‌های بزرگ وزارت جهاد کشاورزی با سرمایه گذاری 5610 میلیارد تومان برای 105771 نفر اشتغال ایجاد می کند. همکارم نادی گزارش می دهد.
بهره‌برداری از 25 هکتار از شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی غرب و شمال غرب کشور و همچنین 78 هزار هکتار از طرح بزرگ زهکشی اراضی استان گلستان رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
این طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی با سرمایه‌گذاری 5610 میلیارد تومان برای 105771 نفر اشتغال ایجاد می‌کنه. وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای این مراسم گزارشی از برنامه‌ها و طرح‌های این وزارتخانه ارائه کرد و گفت تاکنون حدود بیش از 6 میلیون هکتار آبخیزداری انجام شده و امید است تا پایان دولت به 7 میلیون هکتار برسد. آقای خوازی:
ما به ازای هر هکتار آبخیزداری که انجام می‌دهیم 4 تن در سال رسوبات پشت سدها رو کم میکنیم، 9 تن در سال فرسایش خاک رو کم میکنیم. به طور متوسط دبی قنات‌ها و چاه‌های ما 3.5 برابر میشه و امروز 2,168,000 هکتار عملیات آبخیزداری و آبخانداری بوده که 3,800 رشته قنات رو تحت پوشش قرار میده.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از انجام 64 میلیون هکتار حدنگاری از اراضی سراسر کشور خبر داد. رئیس جمهور هم در مراسم افتتاح طرح‌های بزرگ کشاورزی گفت تا کنون بیش از 521 هزار هکتار زمین در کشور احیا و تجهیز شده.
در این 7 سال بیش از 521 هزار هکتار زمین در کشور ما احیا کردیم، تجهیز کردیم، کانال کشی کردیم، زهکشی کردیم، پمپاژ ها رو گذاشتیم. کار بزرگ و عظیمی بوده.
رئیس جمهور همچنین گفت یکی از طرح‌های مهم و مؤثر برای مبارزه با فساد و زمین‌خواری حدنگاری است که می‌تواند تحولی بزرگ رو در کشور آغاز کنه. آقای روحانی گفت ما آماده هستیم منابع لازم رو برای عملیاتی شدن آن و صدور اسناد مالکیت تامین کنیم.
ثبت ما الحمدلله آماده است. ما در یک جلسه دولت الکترونیک که مسئول ثبت هم حضور داشت گفت ما آماده ایم تمام زمین‌های منابع طبیعی اینا رو همه بیاریم تحت این حدنگاری و انجام بدیم، مشخص بشه، اسناد مالکیت به نام کشاورزی صادر بشه. یکی از مسیر مبارزه با فساد همین حدنگاری کاداستر میتونه واقعا یک تحول بزرگ در کشور ما ایجاد بکنه.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های بزرگ کشاورزی این را هم گفت که مردم رنج فراوانی رو برای تهیه مایحتاج خود متحمل میشن و اینکه امروز قیمت اجناس از حالت تعادل خارج شده رنجی بزرگ برای مردم است. آقای روحانی گفت علارغم جنگ اقتصادی و سختی‌ها در 10 ماه امسال 30 میلیارد دلار واردات و 28 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم که این رقم حدود 60 میلیارد دلار است.
وزیر امور خارجه کشورمان از وزیر خارجه جدید آمریکا خواست شکست سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران را فراموش نکند. آقای ظریف در توییتی خطاب به آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا نوشت آمریکا برجام را نقض کرده است. مانع دسترسی غذا و دارو به ایران شده است. پایبندی به قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت را مجازات کرده و در این شرایط آشفته ایران به برجام پایبند بوده و فقط اقدامات جبرانی قابل پیشبینی را انجام داده است. حالا چه کسی باید قدم اول را بردارد؟ وزیر خارجه جدید آمریکا در نخستین اظهارات خود بعد از ادای سوگند گفت آمریکا زمانی به برجام برمیگردد که ایران اجرای تعهداتش را از سر گرفته باشد. نماینده ایران در سازمان ملل هم در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت طرفی که باید تغییر مسیر دهد آمریکاست نه ایران. آقای تخت روانچی تأکید کرد پنجره بازگشت دوباره آمریکا به توافق هسته‌ای در حال بسته شدن است.
رئیس مجلس گفت در زمینه غنی‌سازی 20% اورانیوم از برنامه زمانبندی شده جلوتر هستیم. آقای قالیباف در بازدید از تأسیسات هسته‌ای فوردو افسود وظیفه می‌دانم که از طرف خود و نمایندگان مجلس از دولت تشکر کنم که در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها لحظه‌ای درنگ نکرد. آقای قالیباف تأکید کرد در قانون مجلس هم پیش‌بینی شده که اگر غربی‌ها واقعاً در عمل به تعهدات خود پایبند باشند ما هم به تعهدات خود برگردیم. همکارم شفیعی گزارش می‌دهد.
غنی‌سازی 20% اورانیوم از برنامه‌های زمان‌بندی شده سبقت گرفته است. این مخلص کلام رئیس مجلس شورای اسلامی است که صبح امروز برای نظارت بر چگونگی اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها به تأسیسات هسته‌ای مجتمع شهید علی محمدی در فوردو رفته بود. آقای قالیباف گفت قانون مو به مو اجرا شده و با اینکه قرار بود سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی سازی شود، اما در کمتر از یک ماه 17 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده است و این از برنامه زمانبندی شده جلوتر است.
وظیفه خودم میدونم از دولت عزیز تشکر کنم که انصافا در اجرای این قانون لحظه درنگ نکردن، هم در بیان و هم در عمل، و من این نوید رو هم به مردم عزیزمون بدم. اگر اون بحث مربوط به غنی‌سازی 20% 120 کیلو در سال بود، ولی در همین زمان کمتر از یک ماه قریب به 17 کیلو تونستن غنی‌سازی کنن، یعنی از جهت زمانبندی هم جلوتر هستن. بحث نصب سانتریفیوژهای IR2M مسیر خودش رو طی کرده، بخشش نصب شده، بخشش در حال نصب هست.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در حاشیه بازدید میدانی از فوردو گفت مصوبه مجلس درباره رفع تحریم‌ها مبتنی بر ماده 36 و 37 برجام است. آقای قالیباف گفته اگر کشورهای 5 به علاوه 1 به تعهداتشان پایبند باشند ما هم هستیم. در غیر این صورت ما هم وظیفه به پایبندی به تعهدات برجامی نداریم.
تمام اقدامات ما در چارچوب برجامه. هیچ وظیفه نداریم که ما به تعهداتی که اونها عمل نکردن ما پایبند باشیم. عمل یعنی رفع تمام تحریم هایی که هست، یعنی فروش نفت ما طبق روال خودش انجام بشه، محدودیت های بانکی برداشته باشه، تجارت واردات صادرات ما به روال خودش برگرده.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم اجرای مو به موی قانون هسته مجلس را شدنی دانست و گفت ما همزمان با غنی‌سازی 20% اورانیوم در حال تولید ماشین های سانتریفیوژ IR2M هستیم. آقای کمالوندی همچنین از نصب 1000 سانتریفیوژ IR2M قبل از 3 ماه در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد و گفت امروز در غنی‌سازی اورانیوم حرف زیادی برای گفتن داریم و از 0 تا 100 غنی‌سازی‌ها را بومی‌سازی کردیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی دستاوردهای کشور در حوزه رادیو دارو، تولید کیک زرد و اکسیژن 18 را هم خوب توصیف کرد و گفت ظرفیت‌ها در صنعت هسته‌ای کشور قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست. آقای کمالوندی درباره خروج از پروتکل‌های الحاقی هم گفت در این زمینه مجلس و دولت با هم تصمیم می‌گیرند.
وزیر امور خارجه در ادامه سفر به 5 کشور منطقه وارد استانبول ترکیه شد. آقای ظریف در بدو ورودش به ترکیه روابط تهران آنکارا را بسیار مهم و حیاتی توصیف کرد.
ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای وزیر امور خارجه کشورمان از مبدأ کشورهای حوزه قفقاز تا مقصد همسایه غربی ترکیه. آقای ظریف شامگاه 5 شنبه وارد فرودگاه استانبول شد. بررسی نتایج گفتگوهای فشرده رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با مقامات بلندپایه روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان مهمترین هدف دومین سفر به ترکیه پس از همه‌گیری کرونا.
روابط ما با ترکیه روابط بسیار مهمی هست و نیاز هست برای مشورت همیشگی با ترکیه، لذا حتما مسائل دو جانبه و همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای بسیار حیاتی انجامش. در کنار اون بحث منطقه قفقاز و ضرورت ایجاد زمینه‌های صلح پایدار در قفقاز از طریق همکاری بحث بسیار مهمیه که من در سفری که به 4 کشور ارمنستان، آذربایجان، روسیه و امروز هم گرجستان داشتم با جزئیات با مقامات عالی این کشورها مطرح کردم و انشالله در دیدارهایی که در ترکیه